بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد
فرق. وقال الحسين بن علي عليه السلام اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وسلم
عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الأشياء التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك وخيرتك وأمينك على وحيك اللهم صل على بشير النذير السراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك أهل ذلك يا عظيم فصل على عليه وعلى آل محمد المنتجبين الطيبين الطاهرين اجمعین. یه مقدمه رو ما در مسجد چیدیم برای فضیلت و عظمت صلوات بر آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
ولی در اونجا بس به سمت دیگری سوق پیدا کرد و رفت. انشالله این جلسه انشالله این بس رو عرض خواهیم کرد به مناسبت خواب خود شب جمعه که گفتیم یکی از بهترین اعمال در شب و روز جمعه صلوات بر آل محمد است. اولا که این شعار و این ذکر و این دعا هم جنبه اخلاقی دارد هم جنبه اعتقادی دارد هم جنبه سیاسی و خلاصه حکومتی دارد. سابقه این صلوات سابقه این شعار از چه زمانی شروع شده؟ آیا از زمان نزول همین آیه که در قرآن خدا می فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما؟ یا این که این برمیگردد سوابق دیگری دارد. این برمیگرده به زمان حضرت آدم، نه قبل از حضرت آدم، زمان خلقت زمین و آسمان و خلقت لوح و قلم و عرش و فرش. یعنی قدیمی ترین شعاری که خداوند تبارک و تعالی ملائک داشتن و هر پیغمبری هم گرفتاری براش پیش می آمده از این استفاده می کرده، همین صلوات بر آل محمد است. برای حرکت عرش خدا اولا ما فتیزی می شنویم عرش خدا چیه، وزن چقدره، طول چقدره، خلاصه نه از طول و عرضش خبر داریم نه از وزن و اندازهش خبر داریم. ما همه قد می دونیم که عرش خدا از نظر خلقت محدوده تو ممکنه، اما از جهت عرض و طول و وزن این عرش کائناته، هفت آسمان و زمینه، بالاتر از ایناست. مفصل یه بحث خیلی مهمی در این باره شده که ما وارد نمیشیم فعلا. ما همقدر میدونیم وقتی که هشت نفر قرار شد که ثلثتون من الاولین و ثلثتون من الاخرین رفتن عرش خدا رو حرکت بدن، نتوانستن. حالا جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، سرسایل و از اون طرف بقیه این عزیزانی که از خاندان عصمت و طارت و انبیای عظام بودن، هر کدام مثلا از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اینا و اسرائیل اینا با اون گوشه پرشون والله میتونن هفت آسمان و زمین رو حرکت بدن با گوشه پرشون. ولی وقتی که رفتن عرش خدا رو حرکت بدن نتوانستن، نیرو اضافه شد، نیرو اضافه شد، نتوانستن، تا این که ذات پروردگار وحی فرمود شما عرش من رو نمیتوانید برکت درارید مگر با این رمز، با این چاشنی، با این نیرو که صلوات بر آل محمد است. خب این 40 خاصیت اقلن برای این ذکر بیان شد، 40 خاصیت، و خیلی در عظمت و فضیلت این باید انسان کتبی که در این زمینه نوشته شده، یک از بزرگان قدما به نام اردکانی نامی کتابی نوشته فضائل الصلوات، اخیراً بود برکات الصلوات یا مجمع الصلوات، کتابای متعددی در این رابطه نوشته شده است. خب حالا برگردیم جنبه اعتقادی. اول جنبه اعتقادیش این است که خدا اولا اطاعت از خداست. وقتی خدا به همه ملائک، به همه انبیا، به همه کائنات، حتی به همه موجودات، به حتی به حشرات، به درندگان، خزندگان، به همه اینا دستور داره که باید این ذکر رو بگید، یعنی بعد از لا اله الا الله هیچ ذکری به عظمت صلوات بر آل محمد نیست. من یکی فقط از این ذکر که حتی موجودات، پرندگان، حشرات اینا رو میگن، یکی از روزا پیغمبر نشسته بود با امیرالمومنین، وقت پیغمبر دیدن که زنبور عسلی آمده و شروع کرد وزوز کردن، چرخید و دور پیغمبر امیرالمومنین و فرمود علی جان میدونی این زنبور چی میگه؟ گفت خدا و رسولش بهتر بلدن. فرمود این زنبوره، زنبور عسل، میگه یا رسول الله تو فلان شکاف درخت فلانجا ما عسلی گذاشتیم، زنبورا بهترین عسل که دیگه ناب دست نخورده، اثر بکر، خلاصه اثری که این همه در بالاخره دانشمندان بزرگان دواز خواص عسل معجزه میکنه، چه میکنه چه میکنه، این دانشمندان علما اطبایی که خزاشناسن نگاه تقریب کنین چه خبر است. فراوان منتاش از کنم همون عسل، و من این عسل رو که عرض میکنم حدود تقریبا 50 سال قبل یا 49 سال قبل ما در قرآن که درس میخوندیم ما اونجا از این اصل جنگلی بکر دست نخورده حقیقی خوردیم، دیگر هم نخوردیم، بقیه دیگر هرچه آمده یا مسلوی یا قاطیه. آره خلاصه اونم رفته بودیم توی یک روستای اطراف گرگان، توی بالاخره نزدیک جنگل بود. بعد اون میزبان دیدیم که ظرفای عسلی آورد و گفت این عسل طبیعی ما تو جنگل گرفتیم، هست الان هست. این افرادی میرن میشرخن پیدا میکنن و میگیرن، اون دیگه مال خودشون هست، مال دولت هم نیست، خدا حلال کرده برم. خلاصه بفرست علی رو بره این عسل برداره بیاره نوشیدن کنید. حضرت رفت و بالاخره برداشت آورد، ولی زنبور هم اونجا ایستاده بود. وقتی میگه خلاصه حضرت آورد و بعد پیغمبر فرمود که زنبور من یه سوالی ازت دارم. بفرمو. گفت شما روی گیاهای و گلاب و شکوفای متعددی میشینید، اما چطور شده که این عسل شما یک بو و طعم خاصی پیدا میکنه، آنقدر معطر و خوشبو، سلام علیکم، خوشبو و آنقدر با خاصیت؟ بالاخره گلای معطر دیگه انواع طعما داره، بله البته روی کثافات و آلودگی اگر بشینن اونجا ورود جلوی کندوی عسل میکشن، شد راش نمیدن، اگه بخوا ورود کنه به کندو خدا شاهده همونجا میرزن مامورایی که جلو کندوی عسل میکشنش و همونجا مومیاییش میکنن تا اینکه بالاخره فضا رو آلوده نکنه. این مورسمتین کتاب های نوشه درباره موریانه، درباره زنبور عسل و مرشه و نظیر اونا و شکستگاه یا آفرینش با طول حسین نوری و دیگران نوشتن. گفت خیلی خوب، پتوز رو شما این گل های متعدد وقت یه بوی به این خوبی؟ گفت بله، ما معمولیم از جانب خدا روی هر گلی که نشستیم وقتی داریم میمکیم که برداریم بیاریم تو کندو اون شعد گل رو، معمولیم به هر مکی که میخواد بزنیم صلوات بر آل محمد بفرستیم. اون وقت میدونید که شما اگر اون بالاخره دهن زنبور عسل نگاه کنی با اون ابزاری که این عسل رو میمکه، ببینید بنده خدا واقعا بنده خدای زنبور برای یه قطره عسل چند بار باید بره برگرده. لذا به زنبور عسل میگن اوه، یعنی میره برمیگرده، میره برمیگرده، میگرده برای یه قطره عسل میکنه 10-20 بار بره برگرده. وقتی یه قاشق عسل زحمت چقدر بالاخره این زنبورای خیلی مهمه. در رسول ارزم اینه که گفت مأموریم تا این صلوات رو نفرستیم هیچ، یعنی عسل این طعم و بو با خاصیت قشنگی رو پیدا نمی کنه. حالا صلوات بفرستیم. خب اینا این جنبه های بیداشتی هم داره، یعنی در اصل میاد این ذکر اون آلودگی ها بوهای متعدد رو بوی واحد میکنه، طعم واحد میکنه، نفاق رو از بین میبره، قلب رو نورانی میکنه، گناهان رو میبخشه، شیاطین رو دفع میکنه، عوالسه رو دفع میکنه، ملائک حضور پیدا میکنن، غم و غصه برطرف میشه، خدا شاهده غم و غصه برطرف میشه. یعنی انسان وقتی دلش گرفت یه چند تا صلوات بفرسته، اللهم صل علی، حتی درمان دردها، اینا همه خواص این ذکره، ولی خلاصه با همون ایمان اعتقاد کاملی که انسان داشته باشه آرامش به انسان میده. همون خاصیتی که لا اله الا الله داره که الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن قلوب، همین خاصیت رو صلوات بر آل محمد داره. جنبه اخلاقیش این خاندان مظهر پاکی هن، مظهر متحرات هن، هم متحرن هم متحرن هم طیبینن هم طیباتن، مظهر همه این هم منتجبینن هم متبوینن، یعنی هم منتخب شده هستن، هم بالاخره برگزیده شده هستن. از همونطور که آیه تطهیر یرید الله لیطهر انکم علی البیت و یطهرکم تطهیرا، صلی الله اینا از همه رذایل اخلاقی پاکن. ما هم که وقتی داریم این صلوات میفرستیم باید بدانیم پیام این صلوات این است که همونطوری که این عزیزان تمام وجودشون رو از آلودگی ها پاک کردن، زحمت کشیدن. ببینید ممکنه شما یک سوالی کنید، یک ایراد، این آیا این تطهیری که خداوند تبارک و تعالی این خاندان رو کرده، خب اگه منم خدا تطهیر کنه منم، خب همون میشه. یعنی این اراده درست این تکوینی هست، اما در عالم تشریع کاملا خودشون نقش داشتن و دارن. به خدا قسم این طهارت و این پاکی، این قداست این عزیزان یک ذره جنبه اجباری و جبری نداشته. خدا میدانست به علم ازلی و ابدی که این خواص، این ذوات مقدس، این انبیا، این ائمه، اینا در مقام، در عالم تشریع، در عالم تکلیف، تو شریعت، اینا همه کوید سبقت رو از دیگرون میربایم برای تزکیه نفس، برای خودسازی، برای پاک کردن خود، از بقیه سبقت میگیرن. ولذا اصابون اصابون اولاک المقربون، اینا هست سر. بله بله بله، منتاش خداوند تبارک و تعالی بعد که فرمودن که اینا کوی سبقت رو در همه عالم اینا داد، اون وقتی اونجا در این عالم داد، مثلا یه استاد یه معلمی میدانه این شاگرد قطعا درس میخونه، قبولم هست، و اول نمیتونه 20 بش در انظار بده، بچه های اعتراض میکنن میگه امتحانش نکردی، تو هم تو داری میگی من البقیه به تو رو قبول نداریم، این شاگرد باید بیاد امتحان پس بده. این اعتراض ما به افراد میتونیم، اما به خدا نمیتونیم کنیم، نمیتونیم کنیم. پس اینا، این که خداوند تبارک و تعالی فرموده انا هدینا السبیل اما شاکرن به اما کفورا لیس للانسان الا ما سعا و نسل توفیورا و نظیر اینا، یعنی اینا ائمه دخلی نداشتن، دروغه. پس ائمه خدا این امتیاز رو داده، این برتریت رو داده، حتی آب و گلشون رو از آب گل دیگر اگر خلق کرده به اون معنا نیست که اینا مجبورن، یعنی جبر رو در اینا قرار نداره. و سلام، هر چی شما میخواید در مقام اینا، در سرشت و گل و تینت اینا بگو بگو. خودشون فرمودن چی؟ این روایت امسال نخوندم براتون، سالی نخوندم. فرمود نزلون علی ربوبیه قولو فینا ماشتون، ما رو از مرتبه خدایی بیاری پایین، فقط ما رو خدا ندانید، هر چی دلتون میخواد در مقام ما بگید، اجعلو لنا الهن، یه خدایی برای ما قرار بدید، ما خدا نیستیم. یعنی بعد از خدا هر چی موقع برای ما تعریف کنیم هست. خب حالا اینا پس این واقعا جبره، ناچارن، فقط راه قداست بازه برای اینا، راه زلالت بسته شده، راه کف بسته شده. به آیه آیه قرآن نه بازه، این فلیومن ایمان بیاره یک فور برای همه است. اینا زودتر سبقت گرفتن و رفتن. حتی در مرتبه بعدی من شما هم امینیم، این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. به قول استاد شهید علامه بزرگوار حضرت آیت الله مطهری می فرمودن که وقتی از مقامات و کرامات ائمه و انبیا گفتید، می گفتیم آقا اونا که ائمه هم که پیغمبره، ما کجا؟ بله آقا ما کجا و اونا کجا، خوب، اما اینه شما بیشی نمیتونی به اون مقامات اونا، مقامات اکتسابی اونا برسی؟ راک بازه. چطور سلمان شد من نوال البیت؟ چرا شد از سلمان و لقمان اومدی؟ چرا شد احب الله من احب سلمان؟ ابغض من ابغض سلمان؟ همین جمله رو امام و امام باقر برای سلمان میگه، برای ابوذر میگه، برای جابر بن عبدالله انصاری میگه، برای عمار یاسر میگه، برای خیلی میگه. این منا شدن، پس رای منا شدن، بله درجه بندی ما کاملا قبول داریم، کاملا قبول داریم که درجه بندیه، کما اینکه سلمان در جایگاهی دارد که ابوذر نداره. ابوذر در جایگاهی است که مقداد نداره، میاد تو پایین تا. اما اینا همه از دام شیطان دیگه رهیدن، الحمدلله رهیدن. ولذا فرمودن دنبال ما باشید، با ما حرکت کنید، از ما تبعیت کنید، از ما اطاعت کنید. ما باره از کرد ما یه اطاعت داریم، یه تبعیت. اطاعت عامه، تبعیت خاصه. تبعیت خاصه. اگر شما به واجبات عمل کردی، از محرمات اجتناب کردی، مکروهات ترک کردی، مستحبات انجام دی، تو تبعیت کردی، اطاعت کردی. اما اگر در حرکت، بر مش، خوردن، خوابیدن، انتخاب رنگها، حتی لباس، مسائل دیگر، تمام شونات زندگیت رو خواستی با اینا وفق بشی، اینا میشه تبعیت. این تبعیت خاصه، اطاعت عامه. ممکنه طرف از ترس هم بیه اطاعت کنه، از ترس اطاعت کنه. ابو سفیان دیگران از ترسشون اطاعت کردن، تبعیت نکردن، مثل مسلمان بودن ولی مؤمن نبودن. بگذرم، پرسرسیت این صلوات پیامش اینه که ما هم در حد توان ما، به اندازه همتمون، بریم به طهارت و پاکی و قدس این ذوات مقدس نزدیک بشیم. همه ما، زن ما، بچه ما، پدر ما، خواهر ما، عمو ما، هر کسی در تحت توان ما. حالا اگه تلاش کردیم و هر کجا کم آوردیم، اینم به روح رسول الله قسم، او کمایی که آوردیم اونا میذارن روش. امام باقر فرمود ما میذاریم، ولی نه این تو دنیا. تو دنیا تلاش کن، ولی اونجا ما میذاریم. اگه دیدیم تو به جانم رو رفتی، خواستی برسی، حالا بالاخره قفلت، جوانی، نفختگی، فلان فلان، بالاخره حالا قصورت داشت، ما داریم تبعیت، ما میزنیم، آقا داریم که اون میزان حسنات شما رو تامین کنیم، قشنگم تامین. ما از حسنات رو فرمون میزنیم، ما از حسنات رو میزنیم. خب وقت جنبه سیاسیش هم اینه که رهبران دینی باید همیشه مقدس باشن، همیشه محترم باشن، در نزد مردم معنون باشن، تو حرفشون بدلا بشینه. به قول شهید استاد بزرگوارمون آیت الله هاشمی نژاد رضوان الله تعالی علیه، ایشون کتابی داره به نام مناظر دکتر و پیر. این در زمان طاغوت این کتاب اگه میگرفتن کما زندانی داشت. اطفالمون ایشون در اونجا به یه مناسبتی شروع میکنه، در یه کتابی که داره به نام درسی که حسین به انسان آموخت، این کتاب من قدقم بود، الان حتی تو بازنم هست. ایشون میفرماین که خب برای سخنران چند چی شرطه. یکی این باید در نزد مستمعین محترم باشه تا مستمعین حرف رو قبول کنن، معزز باشه. یکی هم سخنگو باید حادثه تلخ و ناگواری تو زندگیش نباشه، بالاخره که این حواسش اونجا نره. دیگر اینکه در مقابل چشم سخنگو یه صحنه دلخراش غم‌انگیزی نباید باشه که خلاصه او رو خود به اون مشغول کنه تا بتونه سخنرانی کنه. پس گرسنه هم نباشه، تشنه هم نباشه. این شرایط برای سخنران بیان میکنن، درست هم از کاملا. وقت فرمودن برای حضرت زینب هیچ کدوم اینا نبود، از نظر اجتماعی به اونه اسیر، به اونه خارجی که از دین برگشته. سنی دلخراش آشورا، خیمه سوخته، اموال به غارت رفته، مغنه ها گرفته شده. سنی دلخراش سر بریده عزیزانش مقابل چشمش، مردم سنگ میزنن، تویی میکنن. هیچ کدام از این یعنی اسباب سخنرانی برای زینب آمده نبود، برای امام سجاد آمده نبود، برای حضرت ام کلثوم هم نبود، برای فاطمه المحسن هم نبود، ولی چه کردن که اینقدر تأثیر گذاشتن؟ وقتی که انسان اتصال با خدا پیدا میکنه این میشه. در رسالت ولذا از همون صد اسلام بریم جلوترا، اقل صد اسلام تا امروز، همیشه دشمنان اسلام و قرآن تشیع بنا دارن که حرمت شکنی کنند از رهبران دینی، بزرگان دین رو یعنی در نزد مردم بدنقش کنند. خلاصه اگر یه نقصی عیب و ایرادی این رهبران دینی بزرگان دینی دارن، این دشمن بزرگ کنه، یعنی از کای کوی بسازه، پیران عثمان کنه تا اون قداست و حرمت و محبوبیت این رهبران دینی رو از بین ببره، تا تأثیر کلامشون کم بشه. وقتی تأثیر کلامش کم شد دیگه هرچی نصیحت کن بوده اثر نمی کنه. اون وقت اینجا دیگه خیلی باید سخنگو دیگه ارتباطش با اون بالا بد خطبه حضرت زینب شام رو ویران کنه، خطبه امام سجاد تو مسجد جامع دمشق قوغا کنه. حالا میخونیم انشاءالله، انا هست بخونم خطبه شاید شب و پنجشنبه. این همه تو اینا فوشا نسبت های ناروا به امیرالمومنین دادن، اینو بارا گفتم، خدا شاید یه تهمت هایی که شما اگه امروز بینید بزرگان این رهبر انقلاب مراجع بزرگان توهین میکنن نسبت داره با سند سازی میکنن، یعنی دروغا رو این راست جلوه میدن. اینا چیز جدیدی نیست دیگه. وقتی که به امیرالمومنین اینا نشسته بودم، خودم این دینم علامه امینی هم نقل میکنه، گفت داشت حضرت رو منبر صحبت میکرد، گفت سوال کردم این کیه تو مدینه بعد پیغمبر؟ گفت بغل دستش گفت کی داره میشناخت، گفت لسون من لسوس المدینه، دوزی دوزای مدینه، انبالات انبال به طول واسه دوزی دهلی خدا شد. حتی درست کردن، گفتن جریان قدیر خون بخاطر این بوده که علی از بیت الله سوء استفاده کرده بوده، داشت حرمتش میرفت، محمد دامادش بود، پسرموش هم بود دیگه، خواست موقعیت علی رو برگردانه، جریان قدیر خون درست کرد، برای خلافت نبود، برای امامت نبود، برای رهبری نبود. اینا رو والله گفتن ها، اینا رو گفتن ها. خب اینه که ولذا دستور خدا اینه که این خاندان باید محترم باشه. اون وقت هر که به این خاندان علمن اخلاقن عملن نزدیکتر است، اونم باید محترم باشه تا بتوانه حرف این خاندان رو به کرسی بشونه. اینو بگم دعاتون کنم بقیه طلبتون. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه یه قسمت رو اختصاص میده به خاندان پیغمبر، خاندان نبوت. خود پیغمبر در قدیر و خم قسمتی از این خطبه قدیری رو اختصاص به خاندان پیغمبر تو زینب 25 آیه در فضیلت این خانواده و بین 20 تا 25 که اینا چه خانواده کی هستن، جامعه کبیره، جامعه صغیره، امین الله، اصلا این زیارتنامه ها همینا خدا شده برای بقای قداست این خاندانه. خب امام اینجا میگه اللهم صل علی محمد صل علی امام حسین عبدک و رسولک و نبیک و علی آله طیبین الطاهرین اجمعین. خدای درود فرست بر محمدی که صلی الله علیه و آله که او بنده توست، واقعا بنده توست، رسول توست، نبی توست، و همین درود رو بل آلش که طیبین و طاهرین است اجمعین. اینجا به اهل البیت نگفته آل، یعنی دایرش وسیع‌تره. آل فقط اهل البیت پنج تا آل ابایه، اما آل البیت میاد تا امام زمان، میاد حتی زراری زهرا رو تا روز قیامت میگیره، اون داشت با لم یعصو تا زمانی گناه نکرد، تا زمانی معصیت نکرد. اگه معصیت کردن همون آیه حضرت نوک در باره پسرش که انو لیس من علک برای اینم نازل میشه. این دیگه استثنا میخوام نمیبینم. این دوله سمن علیک. خوب اللهم انا نتوجه علیک، خدایا ما به سوی تو توجه کردیم در این شام عرفه عشیه. اون وقت درباره همین شب جمعه هم داره که فداری از این دعا به شب جمعه میخوره. خب در این خدایا توجه میکنیم ما به تو در این غروب روز عرفه و امشب از کنیم جمعه کس افضل عیاده علتی شرفتا عظمتا شرافت دادی عظمت دادی این ایام را به محمد نبی که یعنی اگر عرفه اگر جمعه اگر ماه رجب شعبان رمضان این ایام شرافتی پیدا کردن قداستی پیدا کردن این به برکت محمد پیغمبر دوستان و رسولت و خیرت که این بهترین بنده تو امینه که علا وحیک امین تو وحی تو رو کم زیاد نکرد، کم زیاد نکرد، یه واوی اضافه نکرد. خدایا اللهم صل علی بشیر النذیر، خدایا درود فرست بر اون کسی که بشیر است، خبرهای خوشی میده، از بهش میگه، از حورالعین میگه، جنات نعیم میگه، شروان طبونام میگه، لقای خدا میگه، بهشت فردوس میگه، بهشت رضوان میگه. خبر رو خوش که پیغمبر وعدای ثواب داده، شفاعت وعده که او بشیر است، نذیر است، زقوم، زمحریر، جهنم، عقوبت ها، عذاب علیم، عذاب اکبر. الذی انعمت، اون پیغمبری که تو نعمت به وسیله او دادی بر مسلمین، چه نعمتی بالاتر از این خاندان؟ و انت عد نعمت الله لا توسا، فرمود منظور ما هستیم. و جعلت او رو رحمتا للعالمین قرار دادی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کما محمد اهل لذالک، همون که محمد مسلم اهلیت دارد برای این درود، برای این صلوات یا عظیم، فصل علیه، پس درود فرست بر او و بر آل محمد که المنتجبین الطیبین الطاهرین الاجمعین. اون وقت من مجتبا رو یه معنا کنم، منتجبین یعنی یا مرتضوین داریم، یک بالاخره منتجبین داریم، یه مستفین داریم. اینا هم مصطفاین هم مرتضاین هم مجتبا هستن. منتاش اونجا که میاد مجتبا به معنای عدده، یعنی از میان کل خلائق. شما یه جعبه سیبی، جعبه گلابی آوردن، اون آقای فرشته میگه انتخاب کن، میرید 2 کیلو از میان این جعبه 20 کیلو مثلا 10 تا 20 تا انتخاب میکنی، این میشه مجتبا. این میوهی که قبول کردی میشه چی؟ میشه مرتضا، پسندیدی. وقتی که میگیری اون وقت از میان میوه ها میشه مصطفا. اینا به یه تناسب مصطفا هستن، مرتضا هستن، مجتبا هم هستن، همشون هستن. عرضم تمام، انشالله بقیه انشالله فردا شب. صلوات خدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
و خلاصه عالم خلقت را هم میگم مصطفی. صفت شی یعنی او خلاصه اصارش میشه. من صفت اشیا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. ای عزیز درگاه کن شفاعتی تو ما را، جان مادرت زهرا کن شفاعتی تو ما را. حسین جان حسین برون آورد سر از برج محمل سری را دیده برنی کرده منزل سر خونین و پیشانی شکسته قبار غم به رخسارش نشسته حسین جان سر تو خون به پای نیزه ریزد چرا خون از سر زینب نریزد حسین جان حسین جان به دنبال سرد منزل به محمد دل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وطهر بطوننا من الحرام الشبه خدای عزیزانی التماس دا گفتن سراسر دنیای تشیع به قداست و وجاهت امشب مشکلات رو مطرح بگردن فرزندان و اهل صالح قرار بده مریضان و بیماران و شفا عنایت بفرما رهبر انقلاب تایید بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر است.